در نخستین لحظات شروع یک روز نو شنونده ی رادیو فردا هستید. پانزده ثانیه بامداد دوشنبه 28 آبان ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 19 ماه نوامبر سال 2018 میلادی. عزیزان اجازه بدید که یکایی که ما در رادیو فردا، چه اونهایی که صداشون رو میشنوید چه اونهایی که صداشون رو نمیشنوید، در پشت صحنه هستن، در اتاق فرمان و دیگر قسمت ها، همگی ما به شما سلام میکنیم. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذارده باشید و دوشنبه خوبی رو آغاز کرده باشید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید، مجله یک ساعته با خبر، گزارش و دیگر چیزها. اما اجازه بدید با خبرها آغاز کنیم و اونها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، صدها نفر از مردم بصره روز یکشنبه جنازه یک روحانی شیعه را تشییع کردند که پلیس عراق میگوید مقابل خانه‌اش به ضرب گلوله فرد یا افراد ناشناس کشته شده است. وسام القراوی از چهره‌های سرشناس بصره در تظاهرات علیه وضعیت نابسامان خدمات عمومی از جمله آب آشامیدنی و برق بود. در ویدیویی که منتشر شده وی روز جمعه گفته بود که روحانیون در واقع ظرف روزهای آینده فتوای مبنی بر به دست گرفتن اسلحه صادر خواهند کرد. این ویدیو بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی عراق داشت. پلیس بصره میگوید که آقای القراوی اواخر روز شنبه مقابل خانه‌اش هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. خانواده وی خواستار شناسایی و دستگیری عاملان این ترور شدند. استان بصره بیش از 90% نفت صادراتی عراق را تولید می‌کند ولی از دسترسی به آب آشامیدنی و برق پایدار محروم است. در ایران پس از صادر نشدن در واقع حکم پیروز هناچی شهردار منتخب تهران توسط وزارت کشور، اعضای شورای شهر او را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردند. محمد علی افشانی شهردار سابق به دلیل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید روز شنبه از سمت شهرداری تهران کنارگیری میکرد. در همین حال شورای شهر تهران روز 22 آبان پیروز هناچی را به عنوان شهردار تازه تهران انتخاب کرد، اما هنوز حکم او از سوی وزارت کشور صادر نشده است. در همین حال محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز یکشنبه گفت که آقای هناچی میتواند 3 ماه سرپرست شهرداری تهران باشد. به گفته او از مهلت 10 روزه وزارت کشور برای صدور حکم پیروز هناچی 5 روز باقی مانده است. در خبر دیگر، عبدالله بهرامی مدیر عامل اتحادیه تاوانی فرش دستباف ایران در گفتگو با خبرگزاری اسنا با بیان اینکه 35% فرش ایران به آمریکا صادر میشد گفت از 15 آبان ماه امسال به دلیل اعمال تحریم‌ها هیچ فرشی از ایران به آمریکا صادر نشده و این بازار را که بازار مستعد و مناسبی برای ما بود به گفته او و برایش هزینه شده بود از دست دادیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان صادرات فرش ایرانی به شیوه های دیگر وجود دارد یا خیر گفت این امکان وجود دارد ولی اگر از مبدأ کشور دیگری صادر کنیم به اسم فرش ایران نمی رود و ممکن است به اسم رقبای دیگر باشد. در این صورت به گفته او فرش ایران 100% ضرر می کند و خریدار فرش ایرانی هم به فرش ایران دیگر تمایلی نشان نمی دهد. به گزارش ایسنا ارزش سالانه صادرات فرش ایران حدود 400 میلیون دلار بود که 120 میلیون دلار به آمریکا صادر می شد. با اعمال تحریم ها ارزش صادرات فرش ایران بیش از 100 میلیون دلار کاهش یافته و عوامل مختلف داخلی و خارجی در این امر مؤثر بوده است. در حال حاضر بیش از 6 میلیون ایرانی از محل تولید فرش ارتزاق می کنند. خانم الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم. اجازه بدید و ببینیم که دیگر همکارانمون چه ها برای شما شنوندگان خوبمون در نظر گرفتن. به رغم تحریم ها ایران میگوید تصمیم ندارد در سیاست هایش تجدید نظر کند.
که ما تغییر رویه نمیدیم علی ظاهر، بله آقای خامنه‌ای موقعش یک پا داره، اما هرگاه مصلحت نظام اقتضا بکنه اون هم تغییر نظر خواهند داد.
تشکیل کارگروهی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به CFT.
این لوایح 4 گانه رو یک بخشی از جنایت سیاسی در ایران گران تون رو اینا رو تبدیل کردن به نماد سازش، مثل برجام که تبدیل شد به نماد سازش.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید که دولتش گزارش‌ها و برآوردهای جریان قتل جمال خاشقجی را در روزهای دوشنبه یا سه‌شنبه به اتمام خواهد رساند.
به باور من آقای ترامپ و یارانش میدونند که چه کسی آمر و چه کسی عامل قتل این روزنامه نگار بوده. تمام اینها خریدن زمان برای خودشون هست.
و شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مشاور سیاسی وزارت امور خارجه ایران میگوید به رغم سنگینی فشار تحریم‌ها، تهران قصد ندارد در سیاست‌هایش تجدید نظر کند. آمریکا میگوید تحریم‌هایش را تا تغییر سیاست‌های به گفته واشنگتن البته مداخله جویانه جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و همچنین برنامه‌های موشکیش با تمامی قوا ادامه خواهد داد. از سوی دولت ایران و مجلس شورای اسلامی سیاست بسته‌های حمایتی را برای پوشش خانواده‌های کم درآمد در شرایط تحریم در پیش گرفتند. بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
در حالی که فشار تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران هر روز خود را بیش از پیش به رخ می‌کشد و تبعات اجتماعیش دست کم در اعتصابات صنفی گسترده بازتاب می‌یابد، عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه در گفتگویی با یک روزنامه اسپانیایی گفت تحریم‌ها شاید هزینه‌های سنگینی داشته باشد اما سیاست‌های ایران را تغییر نخواهند داد. آقای عراقچی در حالی از عدم تغییر سیاست‌های منطقه‌ای ایران حتی به قیمت هزینه‌های سنگین بر مردم می‌گوید که کاخ سفید نیز از عزمش برای وارد کردن حداکثر فشارها بر تهران سخن گفته است. رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس:
اینکه ما تغییر رویه نمیدیم علی ظاهر، بله آقای خامنه‌ای موقعش یک پا داره، اما هرگاه مصلحت نظام اقتضا بکنه اون هم تغییر نظر خواهند داد. من این بحثا رو بیشتر یه نوع رجزخوانی در بین دیپلمات‌ها میبینم. از یک طرف آقای ظریف و عراقچی و آقای روحانی، از اون طرف هم آقای ترامپ و پومپئو و اینها. اما از این رجزخوانی‌ها اگه فاصله بگیریم، اون چیزی که در عمل باقی میمونه فشار اقتصادی است که مردم ایران که هیچ نقشی در تصمیم گیری در این باره ندارن باید بپردازن تا موقعی که به هر حال آقای خامنه‌ای به نقطه مصلحت نظام برسه و حاضر بشه تغییر سیاست بده. و این تغییر سیاست هم از همکنون البته آغاز شده در رابطه یمن، در رابطه با سوریه و در مسائل مختلف منطقه‌ای ایران به هر حال داره تغییر سیاست میده.
واکنش دولت و مجلس به فشار تحریم‌ها بر زندگی مردم کم درآمد اهدای بسته‌های حمایتی کوچکی برای اقشار آسیب پذیر بوده است. بسته‌های غیر نقدی که از 21 آبان ماه به ارزش حداکثر 300 هزار تومان به گروه‌های تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور بازنشستگانی با دریافت زیر 3 میلیون تومان پرداخت شده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس:
در شرط فعلی با توجه به سخت‌تر شدن چشمگیر اوضاع اقتصادی ایران، این یک گامی هست برای اینکه یک مقداری از مصائب به خصوص گروه‌های کم درآمد جامعه بتواند جبران بشود. منتها این یک گام بسیار بسیار کوچکی است و توانایی اون رو نداره که با وضعیت اقتصادی ایران و به خصوص وخامت شدید اوضاع برای طبقات آسیب پذیر جامعه مقابله بکنه. مسئله بزرگی که در حال حاضر مطرحه نرخ تورمه. من فقط و فقط بر آمار رسمی منتشر شده از طرف بانک مرکزی تکیه میکنم که نرخ تورم نقطه به نقطه رو در فاصله مهر ماه 96 تا مهر ماه 97 چیزی در حدود 37% اعلام کرده که چنین ارقامی چطور میتواند سقوط شدید قدرت خرید مردم رو در پی افزایش نرخ تورم جبران بکنه. این یک نکته. و نکته دیگری هم که اقتصاددان ها بهش توجه میکنند اینه که منبع تأمین این بسته های حمایتی از کجاست. اگر قرار باشه که دولت برای تأمین این منابع به استقراض از بانک مرکزی، یعنی در واقع چاپ اسکناس، متوسل بشود، نقدینگی بالا میره و ما در یک دور باطل تورم میفتیم.
اعتصابات صنفی کارگران و معلمان کشور در واکنش به شرایط کمرشکن اقتصادی خبر اول این روزهای کشور بوده است. اعتصاباتی که همچنان ادامه دارد و معلوم نیست با بالا گرفتن بحرانهای اقتصادی به چه بخشهای دیگری تسری خواهد یافت. میزان تورم کشور به طرز جهشی در حال صعود است. حجم صادرات نفت ایران نیز مدام کوچکتر می شود. در چنین شرایطی است که رضا علیجانی می گوید جمهوری اسلامی سیاستهایش را به قیمت فشارها بر شانه‌های مردم قرار است پیش ببرد.
ایران تنها کشوری است که از یک دکترین سیاست خارجی بسیار عقب مانده ای داره پیروی میکنه و آقای عراقچی هم اینجا در واقع سخنگوی آقای خامنه ای است، در حالی که اکثریت مردم ایران حتی در رأیی که به همین دولت آقای روحانی دادن به شعارهای متفاوتی رأی دادن. ولی نکته مهمش این هست که ایشون میپذیره که شاید هزینه های سنگینی داشته باشه. این هزینه های سنگین رو خب حکومت و دولت ایران، دولت مردان و حکومتگران ایران نمیدن، این رو مردم ایران میدن. سناریوی ترجیحی آقای خامنه‌ای اینه که روی حرفای خودش بیسته، روی سیاستهای خودش خودکامگی بکنه. اما در تحلیل نهایی من فکر میکنم مردم ایران تعیین کنندن. دود همه این سیاست ها به چشم مردم میره. ما امروزه با اعتراضات و اعتصابات تقریبا دیگه روزانه کارگری، معلمان، بیکاران و اقشار مختلفی که زیر فشار اقتصادی قرار دارن مواجهیم، جدا از این که زیر ساخت های اقتصادی کشور داره فرسوده میشه، نرخ رشد بیکاری شتابان داره افزایش پیدا میکنه، تیاری آمارهای اقتصادی نشونگر تضعیف وضعیت و توان ملی اقتصاد ایران هست. همه اینها آقای خامنه‌ای همونطور که آقای عراقچی هم گفته به هر حال هزینه های سنگینی ممکن داشته باشه، آقای خامنه‌ای از جیب ملت حاضر این هزینه ها رو بده. اما اگر مردم اعتراض بکنن، اعتراض مدنی بکنن، به انها و اشکال مختلف فشار رو به بدنه نظام و بدنه قدرت منتقل بکنن، عقب نشینی آقای خامنه‌ای قطعی است، ولو اینکه به هر حال براش تلخ‌کامانه هم باشه.
روز یکشنبه مجلس و نمایندگان دولت جلسه غیر علنی داشتند که به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به راهکارهای مواجهه با تحریم می‌پرداخت، از جمله ادامه بسته‌های حمایتی. این سیاست آیا قادر به پوشش فقر فزاینده مردم خواهد بود؟ فریدون خاوند:
ببینید، تنها راه و مهمترین راه، مؤثرترین راه برای کمک به قشرهای کم درآمد و آسیب پذیر اینه که اولا نرخ تورم مهار بشه و به علاوه بازار اشتغال در وضعیت مناسبی قرار بگیره. این بسته های حمایتی حدود 40 ساله که آزمایش شده، چه در دوره جنگ با عراق و چه در دوره های بعدی، و یا بهتر بگیم سیاست هایی که زیر عنوان پرداخت یارانه نقدی به قشرهای آسیب پذیر جامعه یا پرداخت یارانه نقدی به صورت همگانی در ایران مطرح شد و ما نتیجه ای از این بسته های حمایتی به این گونه ندیدیم. این یک راه اقتصادی علمی برای مبارزه با وضعیت بد مردم نیست.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، میگوید ایران را تا بیرون زدن هسته‌اش تحت فشار قرار خواهیم داد. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه، میگوید آمریکا دفعه قبل بر سر فعالیت‌های اتمی مجبور شده با جمهوری اسلامی مذاکره کند. اینکه کدام یک آینده را دقیق‌تر پیش‌بینی کرده‌اند نیازمند زمان بیشتری است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از تشکیل کارگروهی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خبر داد. شورای نگهبان 2 هفته پیش با اعلام 20 ایراد و اشکال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را رد کرد. لایحه‌ای که از آن به عنوان مهمترین لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF نام برده می شود. رضا جمالی از رادیو فردا.
دو هفته پس از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT که از سوی شورای نگهبان انجام گرفت، علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از بررسی این ایرادات در جلسه روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد. این نماینده اصلاح طلب در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته که مجلس میتواند ایرادات شکلی مطرح شده به لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را برطرف کند، اما در مورد ایرادات ماهوی آن شروطی را که مجلس تصویب و به خود لایحه دولت اضافه کرده میتواند جوابگوی ایرادات و دغدغه‌های شورای نگهبان باشد. به گفته علیرضا رحیمی، در صورت اصرار شورای نگهبان، لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت. همزمان علی نجفی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم از تشکیل کارگروهی در همین زمینه در کمیسیون مذکور خبر داد و گفت که روز یکشنبه با حضور وزرای خارجه، اطلاعات، نماینده شورای نگهبان، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران، لایحه CFT مورد بررسی قرار گرفته است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق حوزه پارلمانی ایران در برلین، درباره آخرین تلاش‌های مجلس برای رفع ایرادات مطرح شده به لایحه CFT به رادیو فردا این چنین میگوید:
همین تشکیل کارگروه مشورتی برای بررسی این لایحه نشون میده که این لایحه متفاوت با لوایح معمولی هست، چرا که به هر حال در لوایح معمولی معمولا کمیسیون‌های مجلس ایرادات شورای نگهبان رو رفع می‌کنن با حضور نمایندگان این شورا و صحن مجلس بررسی میشه و اگر نمایندگان بر نظر خودشون اصرار کردن به مجمع تشخیص ارسال میشه. اما این بار کمیسیون تصمیم گرفته که کارگروه مشورتی تشکیل بده که نمایندگانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام در اون هم باشن. البته بعضی از نمایندگان مجلس، از جمله آقای فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، روز یکشنبه و همینطور پیش از این اعلام کردند که بخشی از ایرادات شورای نگهبان عملاً غیر قابل رفع هست و باید تصمیم گیری در این باره در نهایت به مجمع تشخیص ارسال بشه.
شورای نگهبان ایران 13 آبان با ارائه 20 ایراد و اشکال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را که از آن به عنوان مهمترین لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF نام برده می شود رد کرد. پیشتر نیز بسیاری از نمایندگان منتقد دولت و حتی برخی تریبون‌های حکومتی از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم حمایت کرده بودند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در استانبول ترکیه، درباره علت این دست مخالفت‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
این لوایح چهارگانه رو یک بخشی از جناح سیاسی در ایران گرن تون رو اینا رو تبدیل کردن به نماد سازش، مثل برجام که تبدیل شد به نماد سازش، و چون الان برجام شکست خورده و اون نماد سازش رو احساس میکنن برباد رفته است، نهادهایی مثل شورای نگهبان که نزدیکتر به اونها هستن سختشون هست که بیان چنین مصوبه‌ای رو تایید بکنن و بخواد تصویب این نمادهای سازش و این راه‌حل‌های سازش کارانه بر عهده اونها گذارده بشه. از سوی دیگه یک عقلانیت حد اکثری هم در برخی از نهادهای نظام، در مجلس، در مجمع تشخیص، در دولت وجود داره که اگر اینها رو مسبب نکنن در ادامه راه کار براشون خیلی سخت میشه و انگار این نگاه هم نگاه غالبی هست، ولی اون بخش تونگو جمهوری اسلامی حاضر نیستش که بیاد امضا بزنه زیر این لوایح که اونها رو نماد سازش و تسلیم در برابر مناسبات مالی و حقوقی قرض بده.
لایحه CFT یکی از لوایح چهارگانه مورد نظر گروه اقدام ویژه مالی یا FATF است که علاوه بر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ایراداتی را به این مصوبه وارد کرده است. احسان مهرابی درباره ماهیت ایرادات مطرح شده از سوی این دو نهاد حکومتی به لایحه CFT به رادیو فردا این چنین میگوید:
بخشی از ایرادات شورای نگهبان بیشتر ناظر به خود این کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم هست و بر اساس گفته های رئیس مجلس، مجلس تصمیم گرفته که این ایرادات رو رفع بکنه. اما درباره ایرادات هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که در واقع مربوط به انطباق با سیاست های کلی نظام هست، پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده بود که این ایرادات خارج از وقت قانونی از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال شده و مجلس اونها رو بررسی نخواهد کرد، ولی به هر حال مجموعه این بحث ها باعث شده که این لایحه خاص باشه و در نهایت برای اون به تعبیر همه نهادها و به خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام بستگی به چراغ سبز آیت الله خامنه ای تصمیم خواهند گرفت.
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF 27 مهر ماه امسال ضمن ابراز تأسف از اینکه هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل نشده باقی مانده، اعلام کرد که تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید می‌کند و به ایران 4 ماه دیگر برای برآورده کردن انتظارات این سازمان مهلت می‌دهد.
از رضا جمالی میشنیدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید و دیدگاه‌های خودتون رو در هر موردی که هست با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شما مهم هستید، دیدگاه‌های شما هم مهم است و تریبون آزاد رادیو فردا هم در همین رابطه است.
میخوام بگم آقای خامنه، تو خودت رهبر 80 میلیون جمعیت کردی، کشور با اون پهناور را تصرف کردی، نمیتونه با دشمن کنار بیای، نمیتونه با دشمن بجنگی، نمیتونه مملکت کنترل کنی، بس بذار برو.
تو این 40 سال گذشته سیستم حکومت و دولت پر شده از افراد بی‌لیاقت و بی‌سواد، بنابراین اینا شما نمیتونید انتظار داشته باشی که اینا برنامه داشته باشن و یا حتی اگر واقعا بخوان کاری انجام بدن بتونن انجام بدن. اینها تمام هنرشون توی مدت جلوگیری از شدن کارها توسط دیگران بوده و نفت فروختن و پولشو خرج کردن. همین الان هم نگاه کنید، بزرگترین افتخارشون اینه که جلوه مثلا فرض کن میگن آمریکا نتونست نفت ایران رو به صفر برسونه، نمیگن ما چه کار کردیم، نه، خوشحاله این که اون نتونست از اون هدفش مثلا به تمام هدفش برسه.
ما عصبانی هستیم، عصبانی از آمریکا، عصبانی از ترامپ، عصبانی از جامعه جهانی به خاطر ظلم آشکاری که به ملت ما میکنن، به خاطر آنکه در برجام خود آمریکا بدعهدی نموده فشارش به ملت ما میاره. آری عصبانی هستیم، ولی از این عصبانیت نخواهیم مرد، بلکه جواب خواهیم داد، بلکه به جهانیان خواهیم گفت در مقابل زورگویی آمریکا با استقامت و مقاومت ترامپ را سر جایش خواهیم نشاند.
آقای روحانی شما چجوری صحبت از حقوق بشر میکنید؟ واقعا چجوری روتون میشه صحبت از حقوق بشر در ایران میکنید؟ شما سید علی خامنه ای سرکرده های نظام، واقعا روتون میشه این همه مادر داغدار کردین توی ایران، این همه جوان الان توی زندان هستن، آدمای بیگناه که یک کلمه حرف میزنن شما بهشون حبسای طولانی مدت میدین، سرشون رو زیر آب میکنید.
شما شرمنده خوب ما، نذارید حرفی ناگفته بمونه، نذارید که صدا در گلتون بشکنه، نذارید که پیامتون به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا نرسه. 0042-02-2112-2112 میدونید که پیامگیر و تریبون آزاد برای شماست، برای شمایی که میخواید از حق آزادی بیانتون دفاع کنید. و ما بشنوید که یک مقام ارشد کانون عالی شوراهای کار گفته که سبد معیشت خانوار در آبان ماه امسال نسبت به بهمن ماه گذشته 1,219,000 تومان افزایش یافته است. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار از مسئولان خواسته که برای جبران این افزایش هزینه، افزایش 1,219,000 تومانی اراده به خرج بدهند. نوشین سید حسینی در این مورد نظر مهدی کوهستانی نژاد فعال حقوق کارگری ساکن کانادا را جویا شده است.
بحث بر سر اراده نیست، بحث بر سر شرایط و امکانات این وضعیته که با این بودجه خالی که در جامعه ما وجود داره، یعنی سالهاست ما داریم میبینیم که خزانه دولت در هر روز کمتر میشه، از اون طرف فشار بر جامعه کارگری ما، طبقه کارگر ما بیشتر شد، و این که امکان این داشته باشن که جبران اونو بکنن طبق بحثای خودشون بسیار سخته، و اینکه چطوری میخوان جایگزین این پولی که برای کارگری که حقوقش یک پنجم واقعیت شرایط زندگی در جامعه ایران باید چجوری درستش کنند و باید دید.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ضمن از نحوه مدیریت بازار به وسیله دولت هم انتقاد کرده و گفته که این نحوه مدیریت باعث شده که سرمایه‌دار و کارفرما بتونند از این آشفته بازار سود ببرند. آیا شما موافقید با ایشون؟
من فکر میکنم کانون عالی شورا قبل از این که به دولت انتقاد بکنه باید به خودش انتقاد بکنه که چقدر در این شرایط دخیله، چون کانون عالی شوراها و توفیق و دوستانشون هر چیزی رو دولت تا امروز گفته تایید کردن و چک سفید امضا بهشون دادن، و اینکه امروز بخوان خودشونو به عنوان اپوزیسیون دولت جا بزن همچین هم در جامعه کارگری ما خوشنام نیستن که همچین چیز رو مطرح بکنن. اول باید به خودشون هم یه نقد بزنن.
آقای کوسای نژاد، یکی از مطالبی رو که آقای فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار مطرح کرده اینه که پرسیده چرا وقتی که قیمت‌ها بالا میره نماینده های مجلس تذکر نمیدن، یا اینکه چرا ستاد تنظیم بازار سکوت میکنه و قوه قضاییه وارد عمل نمیشه. به نظر شما دلیل این کارکردها چی هستش؟
دلیل این کارکردها برمیگرده به این که کسانی که در قدرت هستن خودشون درآمدهای نجومی دارن، و اگه انتقاد بکنن اولین سوالی که مطرح میشه که خود شما وضعیت اقتصادیتون چیه؟ چرا خودتون حاضر نیستید از این درآمدهای نجومیتون کمتر بکنید؟ چرا به خودتون کاری نمیاید بکنید؟ در رابطه با اینکه اینا در مجموع همه سکوت میکنن، یک منافع کلی در نظام ما وجود داره که همه خودشون بی‌نفع هستن از این وضعیتی که کارگران ما در اون دارن زندگی میکنن. تا یک کارگری حقوقش کم نباشه یک صاحب کاری نمیتونه درآمد بیشتری داشته باشه، و امروز از نرخ دستمزدی که بسیار نازله اینا همگی دارن نون میخورن در کنار این سفره.
به نظر شما آیا تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران هم تأثیری بر این مقوله و کم شدن قدرت خرید کارگران در ایران داشته؟
والا این تحریم 40 سال تو اون کشور هستش، یعنی این تحریم‌ها امروز به وجود نیومده که تأثیر داشته باشه یا نداشته باشه. اون چیزی که تأثیر داشته اینه که چه کسانی از این تحریم‌ها نون خوردن. یعنی ما یک اقتصاد امنیتی نیروهای مسلح سپاه داریم که مثل اختاپوس رو اقتصاد کشور ما آویزونن و هیچ گونه امکان تغییری در وضعیت اقتصادی رو نمیذارن، چون منافعشون هستش. با دلال صفتی کار کردن و جامعه کارگری یا جامعه ایران رو به یک فروپاشی و به یک بنبست اساسی رسوندن.
از مهدی کوهستانی نژاد، فعال حقوق کارگری ساکن کانادا میشنیدیم که به پرسش‌های نوشین سید حسینی پاسخ میداد. و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. صدها نفر از مردم بصره روز یکشنبه جنازه یک روحانی شیعه را تشییع کردند که پلیس عراق میگوید مقابل خانه‌اش به ضرب گلوله فرد یا افرادی ناشناس کشته شده است. از جمع بهائیان بازداشت شده در اصفهان 3 نفر همچنان در بازداشت هستند. در پی ادامه تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در شهر شوش، استاندار خوزستان از بازداشت 4 نفر در روز یکشنبه خبر داد. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه میگوید هزینه سنگین تحریم‌ها سیاست‌های تهران را تغییر نخواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مایل نیست که نوار لحظه قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی را بشنود، چون نوار زجرآوری است. پس از صادر نشدن حکم پیروز هناچی شهردار منتخب تهران توسط وزارت کشور، اعضای شورای شهر او را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردند. عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف ایران، با بیان اینکه 35% فرش ایران به آمریکا صادر میشد گفت از 15 آبان امسال به دلیل اعمال تحریم ها هیچ فرشی از ایران به آمریکا صادر نشده، و این بازار را که بازار مستعد و مناسبی برای ما بود و برایش هزینه شده بود از دست دادیم. سخنان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد پولشویی در کشور به جمع شدن امضا و شکایت علیه او در مجلس شورای اسلامی انجامیده و واکنش سخنگوی قوه قضاییه را نیز در بر داشته. بشنویم از آزاده اسدی.
پس از واکنش شماری از نمایندگان مجلس به سخنان وزیر خارجه ایران درباره پولشویی، حالا غلامحسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه در نامه‌ای خواستار توضیحات و ارائه اسناد در این باره شده است. این را حسین نقوی حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ایران به نقل از سخنگوی دستگاه قضا گفته و کلمات و جملات آقای ظریف را غلط توصیف کرده که از طرف یک مقام رسمی مطرح شده است. محمد جواد ظریف هفته گذشته در گفتگو با خبر آنلاین از میزان بالای پولشویی در ایران خبر داده بود.
بالاخره پولشویی یه واقعیتیه تو کشور و از پولشویی خیلی ها منفعت بود. حالا اگه کدی هم داشته باشم امکانشو ندارم که علنی عرض بکنم، ولی کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیره.
وزیر خارجه ایران دلیل فضاسازی ها علیه لوایح مرتبط با پولشویی در ایران را منافع اقتصادی همین افراد دانسته بود.
من نمیخوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی، ولی خب اون جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام میدن حتما اونقدر توان مالی دارن که ده ها میلیارد یا صد ها میلیارد هزینه تبلیغات بکنن، هزینه فضاسازی بکنن و فضا در کشور ایجاد بکنن.
هرچند آقای ظریف در همان مصاحبه ویدیویی اعلام کرد پولشویی را به جای مشخصی نسبت نمی‌دهد، اما مجلس از همان روز ساکت نمانده است. شماری از نمایندگان پس از واکنش‌های پراکنده و تند به این اظهارات دست به کار شدند و از آقای ظریف شکایت کردند. حسین علی حاجی دلیگانی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی در گفتگو با ایسنا گفته این شکایت را با امضای 11 نماینده به دلیل اتهام به برخی افراد و نهادها به هیئت رئیسه تحویل داده و برای بررسی به معاونت نظارت و کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده شده است. روز یکشنبه محمد دهخان نماینده چناران در مجلس هم خطاب به وزیر خارجه گفت آقای ظریف، شما وزیر خارجه ایران هستید، نه ترجمه کننده خواسته های گروه FATF در داخل کشور. به گفته آقای دهخان، وزیر خارجه ایران با مطالب نسنجیده و ناپخته آبروی جمهوری اسلامی ایران را برده است. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس هم پیشتر این اظهارات آقای ظریف را ادامه راه ناسوابی خوانده بود که به گفته او آقای روحانی آن را میپیمود و مخالفان خودش را بی سواد و بی شناسنامه خطاب میکرد. بیژن نوبابه نماینده تهران هم سخنان ظریف را خصمانه و علیه منافع ملی توصیف کرده است. همینطور محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با انتقاد از علنی کردن موضوع پولشویی از سوی دولت اظهارات آقای ظریف را خوراک تبلیغاتی برای دشمنان و وسیله شادمانی ترامپ و پومپئو و همفکران آنها دانسته است. اما وزیر خارجه ایران چه مخاطبانی را هدف گرفته که این نمایندگان را آشفته کرده و واکنش‌های تند آنها ادامه دار شده است؟ رجب علی مزروعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی مقیم بلژیک:
به دلیل شرایط داخلی و وضعیتی که آقای ظریف داره طبعا نمیتونست که آدرس مشخصی بده، ولی از نحوه واکنش ها میشه فهمید که مسئله پولشویی متوجه برخی نهادها و افراد است. بحث پولشویی در ایران یک بحث دامنه داری هست و این وضعیتی که الان به وجود اومده در مخالفت با پیوستن ایران به FATF به این موضوع دامن زده و فکر میکنم اگر مشکلی در این زمینه وجود نداره و آقایون معترض هستند که نه پولشویی نیست چون آدرسی و مشخصاتی داده نشده، خب دلیلی برای مخالفت با پیوستن به FATF هم از سوی اونا نباید باشه. ولی این اعتراضا نشون میده اینها فکر میکنن اگر بخوان به این کنوانسیون بپیوندن محدودیت ها و سختی هایی رو باش مواجه میشن و خود به خود منافع ناشی از این وضعیت رو از دست میدن.
با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه با پافشاری بر وجود پولشویی گسترده در کشور انتقادهای چند نماینده مجلس از اظهارات وزیر خارجه را بهره برداری سوء و جناحی خواند. سخنان وزیر خارجه ایران در زمینه پولشویی پس از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT از سوی شورای نگهبان بیان شده است. نمایندگان منتقد ظریف وزیر خارجه و برخی دولتمندان را متهم می‌کنند که در آستانه تعیین تکلیف لایحه CFT و به منظور ایجاد ترس در فضای عمومی و بین مردم و به گفته آنها منحرف کردن مردم از موضوعات اصلی کشور این اظهارات را بیان می‌کنند. اما نمایندگان موافق با این سخنان آقای ظریف مثل شهاب الدین بیقرار نماینده تبریز و اردشیر نوریان نماینده شهر کرد گفتند باید از آقای ظریف حمایت کرد و مشکل پولشویی را به گفته آنها نمیتوان انکار کرد.
از آزاده اسدی میشنیدیم. عزیزان، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ممنونیم از همراهی شما، به ویژه اون دست از شما که در ایران و منطقه هستید و نیمه شب رو سپری میکنید. بشنوید که در روزهای گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن سه نوازنده جوان در شهر رشت حین اجرای موسیقی در یک مکان عمومی از سوی عده‌ای ناشناس مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتند. این برخورد و رفتار انتقاد شدید مردم را برانگیخت و در روزهای پس از اون با واکنش منفی بسیاری از جمله هنرمندان و حتی فرماندار رشت روبرو شد. همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با حسین قاضیان جامعه شناس و در آغاز این گفتگو در مورد ریشه چنین برخوردهایی از او پرسیده. بشنویم.
ریشه این برخوردها متفاوته. وقتی که حکومت به عنوان یک قدرت مرکزی با این مسائل برخورد میکنه، خب اون شاید ناشی از این باشه که نمیخواد نشانه های آشکار و تظاهر کننده این که قواعد و مقرراتی که وضع کرده برای رعایت مردم زیر پا گذاشته بشه، برای اینکه نشون دهنده اینه که مردم اینقدر به قواعد حکومت باور ندارن، بنابراین این باعث کاستی یا ضعف مشروعیت حکومت میشه. ولی این مورد خاص به نظر میرسه که مورد ویژه‌ای باشه، به دلیلی که در این مدت اخیر میبینیم که تا حدی با این وقایع مدارا میشده. به نظر میرسه یک نوع سیاست امنیتی جدیدی در کار اومده که خیلی توی این موارد به اصطلاح معروف گیر ندن به مردم، با توجه به اینکه سطح نارضایتی خیلی بالاست و زیاده، نیان حالا روی این همچین موضوعاتی هم متمرکز بشن و تولید نارضایتی وسیع‌تر کنن، چون می‌بینید واکنش زیادی میاره و حتی مقامات رسمی سیاسی، معاون وزیر، فرماندار و شورای شهر وارد موضوع میشن، که این نشون میده که یک تصمیم مرکزی نیست و نوع برخوردم خب نوع برخوردی است که معمولا لباس شخصی ها با این مسائل میکنن. برای مجموعه اینها رو که در نظر بگیم، هم میشه ریشه هاش رو فهمید، هم میشه حد زد که احتمالا این موضوع یه موضوع خاص و موردی باشه.
اشاره کردید که مقامات هم وارد این موضوع شدن. فرماندار رش از فرمانده نیروی انتظامی خواسته تا ابعاد ماجرا رو بررسی کنه. اگر این رفتارها و برخوردها ادامه دار بشه چه تأثیری بر جامعه خواهد گذاشت؟
همونطور که گفتم، به نظر میاد که اون سیاست امنیتی جدید که تو حوزه‌های مختلف الان شاهدش هستیم مبتنی است بر اینکه باید با این جور قضایا تا حدی کنار اومد و از کنارش گذشت و به اصطلاح معروف زیر سیبیلی در کرد، به این مفهوم که در عین حال که از نظر مقررات حکومت پذیرفته نیست و ممکنه اون ضعف مشروعیت رو که گفتم آشکار کنه، ولی خیلی هم نباید روی این قضایا سخت گیری کرد، چون نوع برخورد در این مدت اخیر تا حدی تفاوت کرده. ولی اگر قرار باشه چنین چیزهایی ادامه پیدا بکنه، با توجه به حجم گسترده واکنش شاکت در درون اجزای حکومت هم ملاحظه میشه، خب طبعا مشکلات زیادی هم برای دستگاه کنترل کننده نظم و امنیت پیش میاره، هم پیامدهای سیاسی زیادی خواهد داشت و مقاومت به اصطلاح مردمی رو در برابر اینها برمی‌انگیزه، کمون که در مورد همین موضوع خاص می‌بینیم برخورد و مواجهه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی شده خیلی وسیع، جوری که مقامات سیاسی رو هم وادار می‌کنه در واکنش به اون فضای مقاومت، در واقع اونها هم واکنشی نشون بدن و خودشون رو همراه کنن با صدای معترضان. بنابراین حد زده میشه که نمیتونه این روال یک روال باشه، خصوصا که نوع برخورد هم که گفتم نوع برخورد لباس شخصی هاست و خیلی فرق داره با روال معمول نیروی انتظامی. اونم شاید به دلیل اینکه شب شهادتی از امام ها بوده شاید یه دلیل قانع کننده یا محفلی برای اینکه خودشون رو کاسه داغ‌تر از آش نشون بدن داشته باشند، داشتند و همین باعث شده که اینو برخورد رو ببینیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت که دولتش گزارش‌ها و برآوردهای مربوط به قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد ولیعهد عربستان سعودی را در دو روز پیش رو به اتمام خواهد رساند. در همین حال در دو روز گذشته رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که CIA به این نتیجه رسیده که محمد بن سلمان دستور قتل جمال خاشقجی را صادر کرده. با این همه کاخ سفید می‌گوید هنوز در مورد اینکه چه فرد یا افرادی در قتل این روزنامه‌نگار منتقد دست داشت یا عامل آن بودند به نتیجه نهایی نرسیده. بشنویم از رضا گوهرزاد، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
به باور من آقای ترامپ و یارانش میدونند که چه کسی عامل و چه کسی عامل قتل این روزنامه نگار بوده. تمام اینها خریدن زمان برای خودشون هست تا بتونن هماهنگ با اون چیزی که ترکیه میخواد اعلام بکنه، اون چیزی که عربستان قرار است که اعلام بکنه داشته باشن تا مبادا مسئله تازه‌ای رو در این گفتگوها ایجاد کنن.
آقای گوهرزاد، روزنامه واشنگتن پست و سپس شماری دیگه از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن که البته از منابع خبری خودشون که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همون CIA در بررسی‌های خودش از قتل خاشقجی نتیجه گرفته که محمد بن سلمان دستور قتل اون رو داده و حالا وزارت امور خارجه آمریکا بیانیه‌ای صادر کرده و میگه که گزارش‌های اخیر که حاکی است که دولت آمریکا به نتیجه نهایی رسیده درست نیست.
دولت آقای ترامپ مانند یک تصادفی که کرده باشه و هنوز توازن خودش رو به دست نیاورده باشه، نه تنها در مورد مسئله عربستان، در بسیاری از مواضع از توازن ویژه‌ای برخوردار نیست که بتونه به طور قاطع سخنانی رو بگه. نه اینکه نمیداند، میداند، ولی این توازن برقرار نیست و این از ویژگی‌های این دولت بوده، ولی الان بیشتر شده که بدون توازن هست. برای همین تلاش می‌کنه مانند خود روزنامه‌نگارا با حالت گمانه‌زنی صحبت کنه و واقعیت رو به چند روز آینده و احتمالات منتقل کنه.
آقای گوهرزاد، با وجود کارهایی که عربستان سعودی انجام داده و افرادی رو بازداشت کرده، اما نگاه ها در این قتل به ولیعهد عربستان دوخته شده و انگشت اتهام به سوی او گرفته شده. عربستان از متحدان مهم آمریکا و حتی غرب به شمار میره. حالا این کشور با انتقادهای گسترده از سوی شماری از همین متحدان روبرو هست. حکومت عربستان با تاکید زیاد میگه که ولیعهدش از جریان قتل خبر نداشته، هرچند که دولت آمریکا 17 نفر رو در رابطه با قتل جمال خاشقجی تحریم کرده، 17 شهروند عربستان سعودی رو. تصور میکنید اما این وضعیت چه موقعیت رو برای رئیس جمهوری آمریکا فراهم خواهد آورد و او رو در چه تنگنایی قرار خواهد داد؟
رئیس جمهوری آمریکا تلاشش بر این است که پیش از آن که این مسئله رو پاسخ بگیره، ترکیه رو ساکت کنه. ترکیه بیشترین اطلاعات رو داره در این زمینه که تازه کنون فاش نکرده. ولی رئیس جمهور آمریکا در رابطه با مسئله آینده روابط با عربستان هیچ تردیدی نداره که این آینده ادامه پیدا خواهد کرد با محمد بن سلمان یا بدون محمد بن سلمان، ولی تلاش بر این است که وارد مسئله داخلی عربستان که کنار گذاشتن محمد بن سلمان است نشد. فراموش نکنیم که برخلاف سنت همیشگی عربستان، محمد بن سلمان رو آوردن و ولیعهد کردن. هنوز برادر پادشاه کنونی و بعد دیگر افراد خانواده هستن که در نوبت هستن که پادشاه بشن. به این ترتیب این مخالفت نه تنها در زمینه آقای خاشقجی و رفتار محمد بن سلمان هست، این جبهه‌گیری های درونی و اختلاف های درونی برای پادشاهی آینده هست که این فشارها رو بیشتر میکنه، وگرنه هم آمریکا میداند هم عربستان میداند که محمد بن سلمان این دستور رو اگر داده باشه که میتونه او داده باشه در پی چه مسائلی علیه آقای خاشقجی است.
در نهایت سیاست آمریکا در مقابل عربستان سعودی چه خواهد بود؟
آمریکا در مورد عربستان سعودی ادامه خواهد داد همان چیزی رو که همیشه داشته و روندی که در حال کنونی هست، با کمی تغییرات در درون واکنش‌های عربستان میتونه خلاصه بشه. فراموش نکنیم که سیاست خارجی آمریکا رو آقای بولتون و در همکاری با آقای پومپئو و یارانشون دارن شکل میدن. داماد آقای ترامپ در این قضیه دخالت داره. اینکه آیا محمد بن سلمان همینطوری با اعتبار خودش باقی میمونه یا کنار میره به مسائل درونی عربستان ارتباط داره که اونها تا چه اندازه این فشار رو خودشون از درون بیشتر میکنن یا رها میکنن.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عزیزان، مژده این که فرصت داریم 2 تا تلفن بشنویم، 2 تا تماس و 2 تا پیام از شما.
اگر آقای وزیر امور خارجه نمیتونن بگن چی داره پولشویی میکنه، اینجا من میگم دولت آقای خامنه‌ای که شامل خودشون و آخوندا و بچه آخوندای دوره برشون، بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد، بنیاد شهید و بنیادهای دیگری، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و آقایان دوره بریاشون، اینها هستن که دارن پولشویی میکنن. اگه ایشون نمیتونن بگن که چون در داخل کشورن، من اینجا میگم. مردم ایرانم تمام اینا رو که من گفتم در واقع میدونن.
آقای روحانی در مسابقه مطبوعاتی خود با رئیس جمهوری عراق گفتن که در آینده نزدیک روابط اقتصادی ایران و عراق ممکنه به 20 میلیارد دلار برسه. می‌خواستم بگم آقای روحانی، این 20 میلیارد دلار پیشکش خودتون. عراق به کشور ما 1.1 تریلیون دلار بدهکاره. آیا شما یا آقای خامنه‌ای به ایشون گفتید که کی عراق میخواد بدهکاریشو بده؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از کجا معلوم؟ شاید که بخواید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید و براتون ساده تر باشه. 00420221122112. در هر صورت به هر کدام که مایلید صدای خودتون رو بسپارید. بریم و بشنویم از فریدپرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
در آخرین روز پیکارهای کشتی آزاد زیر 23 سال جهان در رومانی، یک شنبه شب سرانجام تلسم مدال طلا نگرفتن ایران در مسابقات اخیر جهانی شکسته شد و کامران قاسمپور در وزن 86 کیلوگرم موفق به کسب نشان طلا شد. در این رقابت‌ها همچنین نوید زنگنه، حسین شهبازی، علی شعبانی و امین طاهری در اوزان 74، 92، 97 و 125 کیلوگرم نیز نشان برنز گرفتند. تیم ملی فوتبال ایران برای انجام دیدار تدارکاتی روز سه‌شنبه با تیم ملی ونزوئلا یک شنبه شب راهی دوحه قطر شد. کارلوس کیروش سرمربی و بازیکنان ملی پوش ایران بعد از چند روز مصاحبه نکردن با رسانه ها روز یکشنبه در جمع خبرنگاران حاضر شدند و با آنها گفتگو کردند. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی با انتقاد از برخی از مشکلات اردوی تیم ملی گفت:
این دو تا جام جهانی اخیر 20 میلیون دلار پول آورده تو فوتبال. 20 میلیون دلار پول آورده تو فوتبال. کو چیش خرج شده؟ با جنگ باید زمین بگیریم، نمیدونم با دعوا باید لباس بگیریم، با خون دل باید یه سفر روی بازی تدارکاتی جور بشه. مگه میشه همچین چیزی؟
فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه به طور رسمی سهمیه این کشور در لیگ قهرمانان آسیا را 2-2 اعلام کرد. 2 سهمیه مستقیم و 2 سهمیه غیر مستقیم. پیش از این مسئولان فدراسیون فوتبال از سهمیه 3-1 صحبت کرده بودند. بر اساس نمره دهی AFC، باشگاه‌های ایران در زمینه حق پخش تلویزیونی، شفاف بودن مسائل مالی و داشتن زیرساخت‌های مناسب در رتبه 6 جدول تیم‌های آسیایی قرار گرفته و همین باعث کم شدن سهمیه این کشور در لیگ قهرمانان آسیا شده است. بازگشت محمد بنا به کشتی فرنگی روز یکشنبه یکی از خبرهای مهم این رشته ورزشی بود. بر اساس اعلام فدراسیون کشتی ایران، محمد بنا سرمربی سابق و موفق تیم ملی کشتی فرنگی مجددا هدایت این تیم را بر عهده گرفت. و در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا عصر یکشنبه تیم ملی فوتبال انگلیس در ورزشگاه ومبلی لندن با نتیجه 2-1 از صد کرواسی نایب قهرمان جام جهانی گذشت و به عنوان تیم اول گروه 4 در سطح 1 به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. کرواسی هم با ایستادن در رتبه سوم جدول بعد از اسپانیا به رقابت‌های سطح 2 سقوط کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، شانس دیگر وجود دارد برای شنیدن برنامه صدای دیگر و کاریست از رویا کریمی مشت. اما پیش از اون که من با شما خداحافظی کنم و میکروفون رو به همکارم بسپارم، یادآوری میکنم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. وبسایت رادیو فردا با این آدرس radiofarda.com. اگر همین لحظه سری بزنید میبینید که تعداد بازداشتی های اعتراضات گسترده کارگران هفت تپه به 19 نفر رسیده و بسیاری چیزهای دیگه که میتونید به طور کامل با جزئیات بیشتر اونجا بخونید. شب همگی شما بخیر.
صدای دیگر،
صدای زنان.
فمینیسم در ایران به چه معناست؟ چگونه جمهوری اسلامی توانسته هویت این جنبش جهانی در ایران را تغییر دهد؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. از برنامه هفته گذشته در جستجوی پاسخ این پرسش برآمدیم که چرا مفهوم فمینیسم در ایران تا به این حد تغییر کرده و هویت اجتماعی مبتنی بر برابری حقوقی زن و مرد به تفکری تبدیل شده که می‌خواهد مردان را تحت انقیاد خود درآورد. محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن، گفت:
در نظر داشته باشیم که ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران و یکی از مسائل هویتی جمهوری اسلامی ایران مبارزه با غرب و ضد غرب بودنه و این ریشه در تاریخ ایران داره، استعمار و مبارزات ضد استعماری که با سیاست و ایدئولوژی عجین شده. فمینیسم یا ایده رهایی زن یا برابری زن و مرد ماهیتاً از نظر جمهوری اسلامی یک موضوع غربیه و از غرب اومده و حتی اگر که زنانی در داخل حکومت و نظام اسلامی بخوان به یک نحوی روی برابری و مساوات یا کلاً احیای حقوق زنان یا حتی مثلا بهبود مسائل اولیه زنان کار بکنن، باید طوری این رو در واقع پیش ببرن که بوی از اینکه اونها طرفدار برابری جنسیتی یا طرفدار فمینیسم هستن به مشام در واقع سیاستگزاران نرسه.
مهمان برنامه این هفته صدای دیگر منصور شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند است. گفتگو رو با این پرسش آغاز می‌کنم که چرا جمهوری اسلامی کمر به حذف و قلب مفهوم فمینیسم در ایران بسته؟
حکایت از یک چیز داره، حکایت از ستیز نظام حاکم با حقوق زنان داره. این ستیز مبتنی بر دلایل بسیاریه، اما نکته کلیدی که من میتونم تأکید کنم روش، این ستیزیه که با زبان و ادبیات فمینیستی دارن و به طور مشخص با لغت و واژه فمینیست. یعنی ما باید این رو ببینیم، چون این فقط از سوی نظام حاکم نیست، از طرف قوانین نیست، این اصلا تو جامعه هم متاسفانه دیده میشه که یک جور موضع‌گیری وجود داره، در حالی که ما سالهاست عادت داشتیم به شنیدن عبارتهای مثل سوسیالیسم، مثل کمونیسم، مثل مارکسیسم، مثل هزاران اسم دیگه که این میزان بهش حساسیت وجود نداشت که به فمینیسم. به نظر من یکی از دلایل یقینا اینه که فمینیسم در زندگی روزمره، در زندگی واقعی جامعه وجود داره، جاریه، و این به واهمه میندازه یک نظام سلطه‌جو رو که میبینه یک فرهنگی اینطور با زندگی روزانه زن و مرد عجین شده. روزمرگی و در واقع ضرورت فمینیسم در زندگی جامعه هرگز به میزان سوسیالیسم و دیگر اسمهای دیگه تن رژیم رو نلرزونده، تن یک رژیم سلطه‌جو رو نلرزونده.
خانم شجاعی، شما در حال این ادعا رو دارید مطرح میکنید که فمینیسم وارد زندگی روزمره مردم شده، که ما همچنان در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که مردی در کنار خیابون زنش رو با چاقو به قتل میرسونه، رو به دوربین میکنه و میگه زنم بود، حقم بود، کشتمش. آیا این رو شما در واقع واکنش به تفکرات فمینیستی جامعه میدونید، در حالی که ما میدونیم که در حال حاضر زنان ایرانی تحت یکی از نابرابرترین قوانین علیه زنان دارن زندگی میکنن؟
به نظر من خشونت در واقع بیشتر کنش تا واکنش، و اون اتفاقی که کنار خیابونای تهران یا شهرهای دیگه یا تو روستاها میفته، این در واقع کنشیه که برخواسته از قوانین و قدرتیه که قوانین اسلامی و قوانین مردسالار به مرد در جامعه داده و سنت رو تقویت کرده و بازدارنده نبوده. اینجاست که من باز میخوام برگردم به مسئله نقش زبان و نقش فرهنگسازی در رواج یک رویکرد مدرن. ببینید، زبان با خودش فرهنگ خودش رو هم میاره. اگر که بر فرض استراتژی های دانش آفرینی رو تقویت بکنیم تو جامعه، چه از طریق متون درسی، چه از طریق دروس پایه، دروس دبیرستانی، دروس دانشگاهی، این ادبیات و این واژه ها فرهنگ خودش رو با خودش میاره. کما اینکه ما از طریق انتشارات آلترناتیو در سالهای گذشته واژه هایی مثل خشونت خانگی، آزار جنسی، آزار خیابانی، ببینید اینا وارد جامعه شده و این در واقع نمیخواد بگه که حالا ما به دلیل اینکه این ادبیات رو داریم دیگه آزار خیابانی اتفاق نمیفته یا دیگه آزار جنسی اتفاق نمیفته. نه، تولید ادبیات، تولید دانش، تولید زبانی که به دنبال خودش فرهنگ مربوط خودش رو بیاره کمک میکنه که یک گفتمانی در جامعه رایج بشه و روش کار بشه. در واقع زبان فرهنگ خودش رو ایجاد میکنه. شاید اگر که ما معادل مناسبی برای فمینیست بسازیم و داشته باشیم، این بتونه در جامعه جاری بشه. من این رو مسئولیت دانشگاهی میدونم، مسئولیت آموزش پرورش میدونم، مسئولیت معلم ها میدونم. ما باید زبان مبارزه رو عمومی بکنیم از طریق استراتژی های دانش آفرینی و از طریق کاربرد اون، از طریق اکتیویست ها، از طریق زنانی که الان دارن تلاش میکنن. کدوم زن غیر فمینیستی الان شما در جامعه میبینید که حاضر بشه که روسری خودش رو بر میداره برای دفاع از حق طلاقش مبارزه میکنه، برای دفاع از حق ارثش، برای دفاع از حق حضانت، حق ولایت؟ خب اینها همه مفهوم فمینیست. مگه فمینیست چیه؟ اگر این واژه رایج نشده، کمکاری و کوتاهی کسانی بوده که طراح استراتژی های دانش آفرینی فمینیستی بوده.
و خب خانم شجاعی، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی هم بسیار آگاهانه تمامی مواردی رو که شما بهش اشاره کردید رو سد کرده و دقیقاً مانع دانش آفرینی و جا افتادن کلمات و ایجاد این زبان ویژه در ایران شده. ما میدونیم که رشته مطالعات زنان که در ایران با تلاش های بسیار زیادی شکل گرفته بود، نه تنها متوقف شد، بعد از راه اندازی دوباره به رشته‌ای مخالف ماهیت اولیه‌ای که برای اون تعریف شده بود تبدیل شده. ما می‌بینیم که کتاب‌هایی که در مدارس ابتدایی آموزش داده میشه و حتی راهنمایی و دبیرستان کاملاً در اون دیدگاه جنسیتی وجود داره و بچه‌ها از همون ابتدا با مبانی مخالف برابری جنسیتی، عدالت جنسیتی یا هر کلمه مشابهی که بخوایم برای فمینیسم تعریف بکنیم دارن بزرگ میشن. و می‌بینیم که رسانه‌هایی که تا پیش از این عنوان نشریات فمینیستی رو داشتن، انقدر تحت فشار قرار گرفتن که عملاً دیگه نمیتونن اون اطلاع رسانی رو داشته باشن. سایت های ویژه زنان همشون در ایران فیلتر شدن و فقط نشریاتی که به نقش زن در خانواده میپردازن اونها اجازه انتشار پیدا کردن. در این میانه بیایم یک تلنگر هم به خودمون بزنیم. به نظر شما فعالان مسائل زنان، فمینیست های ساکن ایران و یا حتی خارج از ایران، چه کاستی داشتن، چه کار باید انجام میدادند که ندادند که حالا ما با چنین شرایطی مواجهیم؟
بهتره که ما این کاستی رو در واقع در یک زمینه ببینیم که چرا این کاستی اتفاق میافته و این رو به گردن اکتیویست ها نندازیم، این رو به گردن اون نظامی بندازیم که اکتیویست ها رو بابت استفاده از واژه فمینیسم زندانی میکنه
و عملا اطلاق کلمه فمینیسم در جمهوری اسلامی یک جرم تلقی میشه.
دقیقاً. سالهای سال توی ایران نهادها، انجیوها، وبسایت‌هایی که الزاماً مورد تأیید حکومت نبودن، تولید محتوا کردند، تولید دانش کردند و از این واژه استفاده کردند. یک موقعی بود که شبکه‌های اجتماعی به این صورت آزادانه در اختیار همه نبود. الان که هست، موقعیت خوبیه که بیشتر به این مسئله دانش آفرینی، به این مسئله زبانسازی توجه بشه. متأسفم که تضاد خیلی زیادی بین آموزش‌های خانگی، آموزش‌های غیر رسمی و نهادهای رسمی آموزشی در ایران وجود داره. این تضاد نتیجه عکس میده، یعنی به جای اینکه کودک و یا فردی رو که داره آموزش می‌بینه رو به جلو سوق بده، او رو متوجه فرهنگ پنهانی، فرهنگ مخفی میکنه و ریا و تزویری رو یاد میگیره که در فضا همیشه بدونه چجوری تعادل خودش رو حفظ بکنه، کجا از این واژه استفاده بکنه و کجا نکنه. این ممکنه در ظاهر امر نوعی هوشیاری، هوشمندی و ترفند محسوب بشه، ولی نهایتاً به نوعی مصلحت اندیشی میرسه که هیچ وقت و هیچگاه هیچ تغییری رو در جامعه ایجاد نمیکنه. اتفاقی که الان داره میفته اینه که نه تنها واژه فمینیست که خب با خودش یه فرهنگی رو قراره بیاره، بلکه هیچ فرهنگی جامعه رو متحول نخواهد کرد. این در واقع یک شمشیر دوسویه است که هم خود طرف رو آسیب میزنه در نهایت، هم مانع ایجاد تحول از جامعه میشه. اما به خاطر داشته باشیم که این شمشیر شمشیریه که نظام سلطه‌جو و زن ستیز دستش گرفته و بالا سر ما.
با سپاس از منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن هلند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. هفته آینده با این پرسش باز خواهیم گشت که رابطه فمینیسم و خشونت علیه زنان در ایران چیست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.